برنجید و خندید بر کارشان. به هر حال ماجرا را میگه، جلسه تشکیل شده، با هم دیگه صحبت کردن و بعد چه اتفاقایی افتاده اینا را به صورت منظوم در کتاب اکبرنامه ما میتونیم بخونیم و از اتفاقایی که در اون زمانا، یعنی زمانای جنگ افغانستان با انگلیس پیش آمده، خبردار شویم. هم شعر بخونیم و هم تاریخ بخونیم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی جالب است. هم معلومات تاریخی آدم بالا میره، هم آدم آشنا میشه با آدمایی که با چه امکانات کمی وقایع تاریخی را نقل کردن. از حمید کشمیری ما چاینامه هم داریم، بیپوجنامه هم داریم، شکرستان هم داریم به عنوان آثار منظومش که انشالله فرصت پیدا کنن دوستان اونا رو هم مرور کنن. تشکر.
شاعر و نویسنده پرکاری بوده.
بله، بسیار پرکار بوده. خب بخیر باشین، تشکر.
سلامت باشین.
کافاسو بدم میتیم. دوستان تشکر بابت یک هفته همراهیتون با کافاسو. فردا گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه با شما تقدیم خواهد شد و هفته بعد فصل پاییز و خزان آمده و فصل پاییز میتونه عنوان موضوع هفته ما باشه. روز شنبه هم سال ماییست که احساستان نسبت به فصلها در مجموع چی است؟ پایان هفته تان خوش و با ما نخدا.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
La 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 نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خوب و دانا، حتما میدانین شما ما ابتدای هر کار میگیم به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته ها، گل های خانه ها، مهربانا، سلام. سلام بر روی ماه شما اطفال خوب و دوست داشتنی و سلام به شما کلانای عزیز. الهی که جان کلگیتون جور باشه و صحتمند باشین. 15 دقیقه در کنارتان خواهیم بود و یادتان باشه که ما بسیار دوستتان داریم و فقط به خاطر شما میاییم به خانهتان. آخه ما خوش داریم هر روز با شما گپ بزنیم. راستی شما هم خوش داریم که هر روز با ما گپ بزنیم؟ خب رایش آسان است، فقط کافیست که شما قندلکا پیامکایتون رو به این شماره بر ما روان کنیم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم قندلکا پیامکایتون رو بر ما روان کنین، نام مقبولتون نوشته کنین، بگوین چند سال هستین و در کجا زندگی میکنین. اطفال عزیز، دوستای گلم، از دیروز تا به حالی چی گپا، چی خبرا، چی میکنین؟ راستی را بگویم که در ایران مدارس و مکاتب باز شده. چه خبر از صنفتان؟ خوشتر میشه برتان؟ صنف چند هستین؟ یادش بخیر. من وقتی مکاتب باز میشد یک حسی در دلم میامد. راستش اقسم بگویم که خیلی دلم میخوای برگردم به اون زمان و رقم شما قندلک ها محصل شوم و پس بتانم درس بخونم. چه دوران خوبی بود، کاش که تکرار شود دوستای عزیزه. ای ایزاقی است، قرار بود بیایه، باشید ما بارم کلکی نواز کنم که بیای داخل. آمدم زاقی جان، یک دقیقه صبر کن. آمدم. به به زاقی جان، خیلی خوش آمدی. سلام علیکم.
وعلیکم خاله جان. وعلیکم. بگم خاله، اجازه میتین که من به اطفال نازنین سلام بتم؟
البته زاقی جان، چرا نه، بفرما.
اطفال عزیز و شاپرکی ها، محصل های عزیز، سلام و درود بر شما. حالتان خوب است؟ جانتان جور است؟
بله حتما، همه قسمیست نام خدا. میگم زاقی جان، امروز خودم خیلی خوشحال و پر انرژی هستی. خیلی خوب، خبریست بلاگر؟
بله که خبر است، خبرهای خوب دارم خاله. مگه میشه که من بدون خبر خوب بیای پیش شما؟ شده تاله؟
نه نشده، خبرت همیشه خوب بوده. خب بگو بشنوم، چی گپا، چی خبره؟
خاله جان، اول باید برام تبریک بگوی. تبریک؟
کدام خبر تبریک دار داری؟ خب تبریک باشه، بگو چی از خبرت ها؟
خاله جان، من خب گلونه باور کنین خوشگست، گفته نمیتونم.
ای بابا زاغی، میخوای شربت برد بیارم؟
نه خاله جون شربت نه دیگه. میفهمین که هوا کم کم خنک شده میره، امیال ده این هوا چای سبز هیل دار بازه میتون. البته همراهی کلچه چارمغزی.
کلچه چارمغزی من از کجا کنم؟ من فقط کلچه ساده دارم.
خاله جان شما کلچه و چارمغز بیارین، من خودم امراهی هم بخورم که میشه کلچه چارمغزی.
از دست تو من چی کنم زاغی؟
خاله نوله من کنده کنین این رقم کش نکنم. آخه من نوله خدا لازم دارم، خیلی هم لازم دارم.
آخه دوستت دارم زاغی، چی کنم؟
خاله شاپرک باور کن که من شما را خیلی دوست دارم.
بسیار خوب، همینجا بشین، ما برم چهار مغز و کلچه برات بیارم که چای سبز هیلدار که نوش جان. خلاص شد عزیزم، چه دیگه میخوای برد برسون؟
نه خاله جان بسا دیگه، خیلی خوبش بود، مزدار بود، خیلی مزدار، خیلی
نوشه جان. خب حالی که چای و کلچه و چارمغزت نوشه جان کردی، خبر تبریک داره تا بگه که مام خوش شدیم.
اقوان خاله جان شما جان؟ میدونین که مکاتب باز شده و اطفال میرن مکتب؟
بله میدونم.
خوب دیگه همزمان با باز شدن مکاتب شما، مکاتب زاغ باز شده. خاله
چه جالب، مگه مکاتب زاغ هم داریم؟ من هم میدونستم.
یاری چی خاله جان، من بیال از شما خفه شدم.
نه خفه
ای بابا شد. خیلی فکر کردیم که ما زاغا کلگی ما بی سواد هستیم و مکتب نمیریم.
نه میدونستم که سواد دارین، انال خودت سواد داری، خبر جمع میکنی میایی برمان میکنی دیگه، ولی خود نمیدونستم که مکتبم دارین، ببخشید. خالی خبرتا نگفتی عزیزم.
خاله خبر ما بیست دیگه.
زاغی جان تبریک نداشت، تا جایی که یادم است خود مؤثر نیستی.
خاله چشمتان رو بسته کنیم، فکرتان بابا باشه. یک دو سه. خاله جان با زاغی معلم مکتب شده.
گفتی معلم مکتب شدی؟
بله خاله جان، دیدی که تبریکی داشت؟
بله که تبریکی دارم، مبارک باشه عزیزم، شاباش، آفرین به تو. نگفته بودی که قرار است معلم شوی؟
باور کن خاله جان من خودم هم نمیدونستم اتفاقی معلم شده بود.
یعنی چی؟ مگه میشه که ندونی و معلم شوی؟ توضیح بیتی ببینم چطور، ماجرا چی هست؟
خاله جان مدرس شدم دیگه، نمیدونم شاید هم معلم. خاله جان
چی؟
قضیه قرار است که من به خاطر خوب گپ زدن انتخاب شدم. خاله
به خاطر خوب گپ زدن؟
بلیا به خاطر خوب گپ زدن. مدیران مکتب زاخچه ها برنامه شاپرک شوریدن و از گپ زدن های من خیلی خوششان آمدن.
عجب.
و من به حیث مدرس یا معلم مکتبشان انتخاب کردم.
خوب خیلی عمالی زاغی جان، چی ازی بهتر، بیا مروی تا ماچ کنم.
خاله جان من شما را ماچ کردم، باشین که کاغذ خودم به شما نشان بودم. یک دقیقه صبر کنیم. ایره خاله
اوهو چی گپ هست، یه همه نوشته بخاطر چیزی؟
خاله اینا نوشته هست که قراره با محصلا با یاد بودو بشار
زاغی. بسیار ببینم الا این چیزایی که نوشته کردی برای یک سال هست دیگه نه؟
نه خاله جان، نه برای یک روز است.
این همه برای یک روز؟
کم است؟
نه کم خونه چی نبیشته کردی بگو؟
خلاصه بگو یه
خلاصه از خیرت خلاصه بگو وقت ما کنم
خلاصه اول خود سلام علیکی بکنم کتشان خوب
باد از اون
باد از اون خوش آمد میگم به اطفال به خاطر ورود به سال تحصیلی نوشان به مکتب
درست است باد از اون
دیگه خاله جان آموز شای من دو بخش تقسیم میشه بخش اول بخش اخلاقی با یکی دیگه شم بخش درسی که مربوط به کتاب درس زاخچا میشه خاله روز اول فقط درس اخلاقی
مثلا چه چیزایی یادشان میتیده درس اخلاقی؟
اولی که چند تا توصیه دارو برشو تا در سال تحصیلی جدید موفق شوم
آفرین
با عنوان یک معلم فقط میتونم درس به تو برشو یاد گرفتن و تمرین کردن و کوشش کردن دیگه وظیفه خودشان از خاله جان باز من در خانهشان نیستم باید به موقع درسای خدا را بخونن مشقای خدا را نوشته کنن خاله
جان
با نظم باشن چی در داخل صرف چی در خانه سر صرف باید منظم و مرتب بیاین از کتاب و کتابچای خودشان محافظت کنن دیگه با هم صرفی های خدا برخورد مناسب داشته باشن و هم دیگه خدا در تمرین ها و درس ها در صرف کمک کنن و گپ معلم صاحب های خدا هم خوب گوش بتن که درس های خدا را صحیح یاد بگیرن
بله نام خدایت خودت خوب معلم هستی آزار
بله خاله جان بی دلیل خوب را انتخاب نکنم حتما میدونستن که من یک معلم خوب هستم و یک معلم خوب میشم
آفرین زاغی جان واقعا انتخاب خوبی هستی و من مطمئن هستم خودت یک معلم درجه یک و منظم میشه
خاله جان من دگم گرفته سرم نامخ میشه من باید برم یک کمک استراحت کنم چون که فردا تدریس دارم باید پر انرژی باشم و به خوبی مزاخ جگه کن درس به تو
خواهد درست از حق داری زاغی جان حق داری برو با امان خدا خوش آمدی عزیز
اطفال نازری تا هفته آینده با امان خدا خواهد جان با امان خدا
با امان خدا زاغی عزیزم زاغی جان هم رفت اجازه بدین که در این لحظه من یک پیامک بخونم پیامک امروز از طرف یک دختر خوب است به نام گلندام جان از مزار نوشته سلام خاله جان من همیشه برنامه‌تونم مشنوم خیلی دوست دارم که داینده دکتر شوم عزیزم امیدوارستم که به این خواسته و آرزوی برسی با تلاش و کوشش تشکر کردم که پیامک بر ما روان کردی دوستای عزیزم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم تشکر که در کنار ما بودین بهترین ها را از خدا جان برتان میخواییم تا فردا که باز میم پیش شما خدای خوب یار و نگهدارتان
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجهی از خانم‌ها در زندگی این عفونت تجربه کرده و به آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت‌های ادراری یا بولی در زنان، ای که چرا خانم ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت های ادراری میشن و آیا عفونت های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت های ادراری قرار بگیرن؟ عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی الامکان تا جایی که میسر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت های ادراری در خانم ها را میخواییم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسبه برای شما عزیزان شنونده، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست، از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت های ادراری در خانم ها یک توضیحات بفرمایین که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایین.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست، یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادرار داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست. پس یک مجموعه‌ای در حالت تعادلی و سلامت استریل هست. آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماری زا هستن، به گونه خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها یک دو سه باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصاً در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی، بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت‌های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با یه عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه، ما میگیم گذرا، باکتری یوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است، برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. ای که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، ای اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با هم؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادراک به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبط با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم، یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت‌های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابراه مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، در ارتباط با عفونت‌های ادراری در زنان، علائم و نشانه‌های مشخص کدام‌ها هستند که اگر در یک کسی علامت‌ها دیده شد و حس شد، متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن؟
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق می‌افته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته. اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله.
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکنه اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه، و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن، خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن و برای پزشک پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه. ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر می کنه.
بله.
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم، میشه عفونت های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، این علامت ها و نشانه هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضی ها فقط یک علامت دارن، مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود زود تشناب میرن، و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بتین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو، یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه. یعنی شما نیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه، ما باید این رو جدا کنیم، چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست. ببینید اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما، عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم، علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله.
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه. حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خونریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش، و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلیه‌ها بدن را در تعادل نگه می‌دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می‌کنند. به ساخت سلول‌های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می‌کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید، به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی‌دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش‌ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی‌دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند. اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادن و گفتن که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه، در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته در جوان هم دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارن، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه ما سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری، اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم هست، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم، که معمولا اینها جز بیماری های خوشخیمن. چرا؟ برای اینکه 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برسیم. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثانه است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیارش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تحتانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه، این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون، تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارن از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل اینمی مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بتن که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همینطور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان تو ببینید، سنین رو نگاه کنید، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسگیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهمیت داره.
بله.
پس بنابراین میبینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سنهای پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد میکنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون‌ها به حد اقل خودشون میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم، یعنی صرفاً یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلاً این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت بکنن. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عملکردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد، وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد، و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد، و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، بحث خود با خانم دکتر همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در حوزه کمر درد یکی از چیزهایی که خیلی بیماران سوال میکنن راجبش سیاتیکه. وقتی دچار کمر درد میشن، به خصوص وقتی این کمر درد به پاشون میزنه، سوالی که مطرح میکنن میگن که آیا من سیاتیک دارم؟ و اصلا سیاتیک چی هست؟ خب سیاتیک یه عصبی است که از پشت ناحیه باسن شروع میشه، میره تا پایین. این عصب قطورترین عصب بدن هست و حس پا رو به عهده داره و حرکت پا رو به عهده داره، عضلات پا رو در واقع عصب دهی میکنه. این عصب به دو شاخه تیبیال و پرونیال پشت زانو تقسیم میشه. خب زمانی که علائم در مسیر عصب سیاتیک بروز کنه، یعنی ما یه درد تیر کشنده از ناحیه باسن به پاها داشته باشیم که این میتونه تا ناحیه انگشتان هم بره، اینو تحت عنوان سیاتیکا یا سیاتیک میشناسیم. سیاتیکا حالا علل مختلفی داره. ممکنه سیاتیکا منشأش خود عصب سیاتیک باشه، یعنی فشاری روی عصب سیاتیک وجود داره یا آزردگی در عصب سیاتیک وجود داره و باعث این علامت شده. ولی سیاتیکا میتونه در اثر دیسک هم به وجود اومده باشه. یعنی یه فرد میاد شکایت میکنه، میگه من یه دردی دارم که از ناحیه پشت رانم میره تا پایین. خب این میتونه منشأ دیسک داشته باشه که خب بستگی به این که پزشک در معاینه بالینی به چه چیزی میرسه، یا به دیسک مشکوک میشه یا به التهاب و فشار روی عصب سیاتیک. معمولا در این گونه موارد ممکنه که ما بیم از امارای یا نوار عصب و عضله استفاده بکنیم. این خیلی بستگی به ضریب شک پزشک یا ضریب شک خودمون داره که الان به چی مشکوکیم. آیا سیاتیک خیلی خطرناکتر از دیسک؟ نه، اونطور نیست. پردازش به سیاتیک و پیدا کردن علت سیاتیکا در واقع برای ما مهمه و مسیر درمان رو مشخص میکنه. اگر ما مسیر درمان رو اشتباه بریم، خب درد بیمار بهبودی پیدا نمیکنه. باید ببینیم که منشأ این علامت سیاتیک یا سیاتیکا چیست؟ خود عصب سیاتیکه یا دیسکه؟ بعضی وقتا این علامت ممکنه در اثر تزریقاتی که اطراف ناحیه باسن انجام میشه اتفاق بیفته. تزریق انجام میشه و این تزریق باعث التهاب در ناحیه عصب سیاتیک میشه و درد سیاتیکا رو بروز میده، که خب این هم درمان خاص خودش رو داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانم و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعیده موسوی با برنامه دیگر از مجموع برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان عزیز، در برنامه های قبل و اختصار با کردها از قدیمی ترین اقوام ایرانی و بخشی از آداب و رسوم آنها آشنا شدیم. در اولین بخش از برنامه امروز با بررسی نقش زن در جامعه کرد می پردازیم. دعوت می کنم همراه ما باشید. زن در خانواده‌های کرد دارای جایگاه خاصی است، زیرا بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های خانواده را بر عهده دارد. زنان کرد ساکن در شهرها مانند سایر زنان ایرانی علاوه بر مسئولیت‌هایی که در درون خانه بر عهده دارند، داوطلبانه در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نیز حضور دارند. ولی در روستاها ضمن اینکه زنان بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های زندگی را بر عهده دارند، در مواردی نظیر مردان برای امرار معاش خانواده تلاش می‌کنند. وظایف عمده زنان روستایی کرد با اختصار عبارتند از اداره خانه از هر لحاظ، نظیر تربیت و مواظبت از فرزندان، تهیه غذا جهت افراد خانواده و تمیز نگه داشتن محیط زندگی، پخت و پز نان، مراقبت از دام‌ها و دوشیدن شیر دام‌ها هر صبح عصر و تبدیل آن به فراورده‌های دامی از قبیل کرم، ماست، پنیر، کشک و بسیاری از فراورده‌های دیگر، جمع‌آوری چوب از اطراف روستا و حمل آن به منزل جهت مصارف خانوار، آوردن آب از چشمه، جمع‌آوری گیاهان خودروی طبیعی در فصل بهار به منظور مصارف غذایی و دارویی، رسیدن پشم و بافتن جوراب و سایر دستبافت‌های هنری و همینطور علاوه بر آنچه بیان شد، بسیاری از زنان کرد در امور زراعت و باغبانی هم همراه مردان خودشان کمک می‌کنند. دوستان عزیز، زنان کرد با عنوان مادرانی دلسوز با وفاداری به همسر و پایبندی به اعتقادات مذهبی نقش ارزنده در اقتصاد خانواده را دارند و همین جهت در نظام خانوادگی و خویشاوندی از امتیازات و اعتبار ویژه‌ای برخوردار هستند. در بسیاری از روستاهای کردستان با زنانی برخورد می‌کنیم که دارای نقش و تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های مسائل مهم و حساس طایفه‌ای هستند. این گونه زنان در اصطلاح محلی شاهگل نامیده می شوند. این زنان از درایت، تیزهوشی، اقتدار و جسارت خاصی برخوردارند که به همین جهت افراد طایفه با رضایت قلبی نظرات آنها را می پذیرند و با آنها احترام می گذارند.